بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وردع خطرات حماه من نفوس عن عرفان كنه صفته، از خطبه شریفه آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، خطبه 195، به بعضی از شماره های مجموعه های نهج البلاغه، به مناسبت مسئله شناخت خداوند متعال مطرح شد. عموم علمای امامیه متفقند در این که منابع ادراکی انسان ها عاجزتر از آن هستند که در ارتباط با شناخت ذات مقدس حضرت حق و معرفت ذات ورود پیدا کنم. روایاتی در ارتباط با این مسئله قرائت شد و ضمناً عرض شد که جمعی هم نظرشون اینه که با توجه به همین مطلب و اصرار بر همین مطلب، ولی معرفت ذات مقدس حضرت حق به تعریف خود ذات مقدس مشکلی نداره، بلکه واقع است و تحقق یافته است. در این مورد روایات متعددی قرائت شد، از آیات شریف قرآن هم در این مورد اشاراتی شد و از بیانات بعضی از مشاهیر مربوط به این مسائل هم روز گذشته مطلبی گفته شد. در توضیح این جمله‌ای که از تحف العقول نقل می شود که ان معرفت عین الشاهد قبل صفته، این عبارتی است که در تحف آمده است و در بهار شریف هم آمده که گفتیم آدرس. در ارتباط با این هم صحبتی شد و حالا اون چه که امروز بردتون میرسد، باز برای این که معلوم باشد که افراد زیادی این مطلب رو گفتن، اینجور نیستش که فردی شخص واحدی این مطلب را گفته باشن، از موارد دیگه هم به عرضتون میرسن، ولی دو تا تذکر در این مورد در کتاب تنبیهات تألیف مرحوم آیت الله مرواری دو تا تذکر داده شده که باز در ارتباط با این بحث این دو تا تذکر هم لازمه که گفته بشه. یکیش اینه که در صفحه 173 در ارتباط با همین بحث، بعد از این که تذکر دادن مکرر به این که معرفت بالآیات غیر از معرفت فطریست، که اساس بحثم همینه، یک معرفت بالآیات هست که معرفت عقلانی است و این معرفت، معرفت عقلانی نیست، به وسیله عقل نیست، بلکه نوع دیگری است. در این مورد در صفحه 173 اینجور فرمودن که ثبوت هذه الحقیقه ای المعرفت الوجدانیه التي فطر الناس عليها اوجب سهولة الامر على الانبياء في اتمام الحجة على اممهم في مقام الدعوة الى الله و الى توحيده. چون این مسئله فطریست، یعنی غیر از اون راه استدلال عقلی، خداوند متعال در فطرت همگان نهاده است این معنا را، یعنی در اساس خلقت این معنا هست، این شناخت هست در اساس خلقت. و اون چه گفته می شود فطریست، یعنی خودجوشه. اینجور نیستش که با توجه به مسائل خارجی و استدلال‌های عقلی بهش رسیده باشیم، مثلا فهم گرسنگی، فهم تشنگی، علاقه به عدل و عدالت و دانش و امثال اینها که گفته میشه فطریست، یعنی چیزیست که در خود سرشت انسان، بافت خلقت انسان مطرحه و از نهاد و نهان خود انسان نشأت میگیره. لذا معمولا میگوین چیزهایی که فطریست همگانیست، چیزهایی که فطریست همجاییست، چیزهایی که فطریست همه وقتیست. یعنی وقتی یه چیزی فطری گفته میشه نسبت به یک نوعی، مثلا نسبت به انسان گفته میشود که علاقه به علم، علاقه به عدل، مثلا این فطریست. وقتی گفته فطریست یعنی به نقطه دون نقطه، مکانی دون مکانی اختصاص نداره، همه جاییست، همه کسیست. اینجور نیست که نسبت به کسی اینجور باشه، نسبت به دیگری اینجور نباشه. و همه جایی و همگانیست و نیز همه وقتیست، یعنی همیشه هست. ممکن است عواملی بپوشاند مسئله فطری را، ولی محو نمیشه، چون در بافت وجود کسیست، در بافت وجود نوعیست. این نوع از موجود در بافت خلقتش، اساس خلقتش، مسئلهی که گفته میشه فطریست، این سه شاخصه رو داره. تکرار شد: همه جاییست، همه گانیست، همه وقتیست. اون وقت گفته میشه که این فطرت در ارتباط با شناخت خدا، چون این چنین است، این شناخت چون فطری است، کار بر انبیا از این جهت آسون شده. یعنی وقتی انبیا دعوت میکنن خلق را به خداوند متعال، دعوتی است که همسو با فطرت مردم است، لذا میفهمن، متوجه میشن. و البته معناش این نیستش که عقل متوجه نمیشه، عقل هم حکم میکنه، عقل هم میپذیره، عقل هم تثبیت میکنه، عقل هم کمک میکنه، جای خودش محفوظه. ولی اساسا مسئله فطریست. این تذکریست که ایشان در این بخش فرمودن. حالا عبارت سریع‌تر میخونم: ثبوت هذه الحقیقه ای المعرفه الوجدانیه التي فطر الناس عليها اوجب سهولة الامر على الانبیاء في اتمام الحجه على اممهم في مقام الدعوة الى الله و الى توحیده ولعله ملاکو. این چون فطری هست، اینه که اونایی که منکر میشن اونا حکم قتلشون داده میشه، چون با یک حقیقت روشنی اینها لجاج میبرزن، با حقیقت روشنی جبهه میگیرن. ولعله ملاک و قتل المشرکین بمجرد دعوت الالله تعالی و الی توحیده و اظهار شرک منهم و ملاک صحت ایمان الاطفال بمجرد بلوغهم و این لم یکونو علا حد یصلح الاستدلال العقلی لهم و صحت ایمان النساء و الرجال الذین لا یتیسر لهم الاستدلال من طریق العقل. اونهایی که قدرت عقلانی ندارن برای استدلال، باز هم ایمانشون پذیرفته میشه. چرا؟ چون فطریشون هست و بر اساس فطرتشون هست. کما قامت علیه السیره. والحاصل انه لا يحتاج في صحة الإيمان بالله وبتوحيده لو آمنوا وفي ثبوت الكفر بترك الإيمان إلى سبق الاستدلال العقلي العاجز عن كثير من الناس. نعم، فکر نکنه کسی که ما میگیم عقل رو منکرش میشیم، میگیم عقل اصلا کاری نیست. خیر، نعم، حکم العقل والاستدلال بهی مؤكد للحجة على الكفار و قاطع آخر للاعتذار. بله، اگر کسی لج کنه یا کسی واقعا براش حال شکی به خاطر جهاتی رخ بدهد، اون وقت است که کار با استدلال انجام میشه. یعنی به طور کلی در ارتباط با خداشناسی، چون این مسئله شناخت خداوند متعال شناختی فطری، راه اساسی همون فطرت است. عقل هم نیز حاکم است قطعا. و اگر کسی حالت لجاج و عناد به خود گرفت، اونجا چاره نیست که از طریق عقل وارد میشه آدم و استدلال عقلی میکنه که مچشو بگیره و اون در بنبست قرار بگیره به حکم عقل و به نتیجه تسلیم بشه. این قطعی است، اینها قبوله، ولی اساس کار همین فطرت است از نظر جمعی از بزرگان که این تعبیر رو فرمودن. ولو از هر احد اشک او شک واقعا لعجل خفاء هذه الفطره به سبب من الاسباب. کاری کرده که این فطرت مخفی شده، چون نابود نمیشه. گفتیم همه جایی است، همگانی است، همه وقتی است. فانه هو الذي يحتاج الى الاستدلال العقلي من طريق العقل. و الا این جان مطلبی است که بده این یک خط بیشتر خوندم این عبارات رو. فالاصل الاصيل الذي يكتفى به في عرفان الرب تعالى شأنه والايمان به المعرفه الفطريه. اینجوری است که به اضافه این که این معنایی که داریم میگیم، یعنی شناخت خود خدا میگوییم ممکن هست، شناخت خود خدا میگیم فطری هم هست و همگان دارای این شناختن. البته مراتبش مختلف میشه، مراتبش فرق میکنه. اساس پذیرش افراد مسئله خداوند متعال را به اقرار به ذات مقدس حضرت حق فطرت افراد است. منم یادم میاد که بی مبالغه صحبت حدود 60 سال قبل هست که رفتم اصفهان. وقتی که تهران میرفتم ماه محرم سفر، بعد از ماه سفر رفتم اصفهان. آقای بودن که از معارف شخصیت های علمی بودن و مهمه نبودن، حضارهیم ارباب خدا رحمت شده. و مردی بودن فوق العاده، البته معناش این نیست که معصوم بودن، چون هر کسی ممکنه که شذوذی داشته باشه. در هر حال یادم میاد رفتم خدمتشون، وقتی بود که چشمشون هم نابینا شده بود. بعد به این دوستی که آشنا بود با ایشان گفتم بپرس که بهترین طریق معرفت پروردگار و شناخت خداوند چیست. شان تو همون وضعیتی که داشتن و چشمشون نمیدید و در حالت افتادن تو بستر بودن، گفتن فطرت فطرت فطرت. و این یک چیزی خیلی برانند که اون چه که اساس کار است اینه. در بسیاری از افراد بخوان استدلال عقلی بکنن بلد نیستن، حتی استدلال عقلی بخواد بهشون گفته بشه نمیفهمن، ولی خیلی روشنن در این جهت، جدی روشن قاطع. این به خاطر اینکه اساس فطرت و خلقت انسان بر اینه. نظر این است که بس اساس اینه، البته حکم عقل تأیید میکنه، تقویت میکنه، و در مقابل کسی هم که لجاجت میکنه با همون عقل باید رفت جلو، با همون عقل باید استدلال کرد که جای خودش محفوظه. و الا فالاصل الاصیل الذي يكتفى به في عرفان الرب تعالى شأنه بل ایمان به المعرفة الفطريه. مطلب دومی که در صفحه 173 هست، اون توجه دادن به اینه که اینی که ما میگیم معرفت خداوند متعال، شناخت ذات، این حرف ما غیر حرف صوفی هست، غیر حرف عرفای اصطلاحی است. اونها در ارتباط با این مسئله، مسئله فناء فی الله را مطرح میکنم، فناء فی الله. ولی خیر، بر این اساسی که ما مشی کردیم، خالق و مخلوق مرزشون همیشه محفوظ است و تباین و عدم سنخیت بین خالق و مخلوق همیشه ثابت است و هرگز اینچنین نیست که فانی شود مخلوق و ممکن در ذات مقدس قائم به ذات و خداوند متعال. با حفظ بر این جهت هست که با این تعبیر مکرر روزهای گذشته عرض کردیم، به گونه ای که حلول در کار نیست و اتحاد و وحدت در کار نیست و احاطه نسبت به ذات مقدس حضرت حق هم در کار نیست، با توجه به حفظ این مسائله. لذا اونچه که ما میگوییم شبهه نشود که همون حرف صوفی هاست در ارتباط با شناخت خداوند متعال و شناخت ذات مقدس حضرت حق. این تذکر رو هم دادن در صفحه 177، تنبیه لابد منه جدن مما یظهر للانسان فی تلک المکاشفه. در این مکاشفه که یعنی بحث عقل نیست، بحث استدلال عقلی نیست، بلکه مکاشفه قلبی است، شناخت قلبی است. مما یظهر للانسان فی تلک المکاشفه التي صرح بها فی الآیات المتقدمه مباینته لمن یتوجه الی و مغایرته. با حضرت حق تباین دارد موجودات و من جمله انسان، بلا عذرت تباین دارد، همچنون که در احادیث هست. نه یعنی خدا یک گوشه است و خلق یک گوشه، تباین دارد نه یعنی فاصله از خدا داریم به چند متر و به چند سانت و امثال ذلک. عزلت نیست که جدائی جدائی مکانی باشه، بلکه تباین که هست تباین حقیقی است، یعنی حقیقت ذات مقدس حضرت حق، حقیقت غنی به ذات و حقیقت غیر ذات مقدس حضرت حق فقیر به ذات است. معنی تباین اینه، نه تباین به معنی جدایی مکانی، فاصله 10 متر و 100 متر و کمتر و بیشتر. و مقایت او بلا عذره، این کلمه بلا عذره توضیح داده شد. لل وحدت التي یزعمها الصوفیه، حتی اکابرهم المسمون به شامخین، المسمون به شامخین، حتی اکابرشون هم که به این گرفتاری گرفتارن، کیفه و هو یرا نفسه سائلن عاجزن ذلیلن، یعنی بر مسلک ما، مسیئن مقصرن، و یرا محبوبه الذی یسأله و یتذرع الیه قادرن قاهرن منزهن غفورن و هکذا. اما اون چی که در ارتباط با فناء فی الله صوفی هاست این نیست. یا فنا مقصودشون فنا ذاتی است به معنای حقیقی که خیلیشون تصدیق کردن، گفتن بعد الفنا دو چیز نیست، ممکن و واجبی نیست که مخلوط شده باشن، یک حقیقت است و یک حقیقت است و یک حقیقت، با همین عبارت تصدیق کردن ذات خداست و ذات خدا و ذات خدا و چیز دیگه نیست. این میشه فنا واقعی ذاتی که غلط بودنش مشخصه، در بحث‌های خودش مشخص شده که عقلا و نقلا مردوده. یا فنا به معنای این است که از تعینات خودش و دیگران غفلت میکند و اون وقت فکر میکند که فانی شده در ذات مقدس و ذات اوست، یعنی اول ذات حضرت حق بوده، ما تعین غفلت از تعین، گذشت از تعین، نتیجهش بشود معنی فنا. اینم باز درست نیست و مشخصه که جای خودش بحث شده. یک فنا معنایی میشه کرد که درسته، اون فنای درسته که نمیگوین این جمع، اون فنا اینه، فنای حکمی، یعنی حالتی پیدا کنه که در اون حالت اونچنان بشه که از غیر خدا فراموش کنه. فنای حکمی این مشکل نداره، در حال توجه، در حال دعا ممکنه برای انسان حالتی پیش بیاد که در اون حالت دعا از غیر حضرت حق غفلت کند، این مشکل نداره. اما اینکه نیت انسان با ذات مقدس یکی بشود، به مانند قطره‌ای که در دریا وارد بشه، و یا اینکه انسان خود اوست با تعینات، با غفلت از تعینات، اون وقت گفته بشه فنا، این دو معنا درست نیست. به معنای فنای حکمی که انسان غافل بشود از غیر حضرت حق، این مشکلی نداره، ممکنه که پیش بیاد. بنابراین این هم در ارتباط با تذکر دومی که فرمودن. و اما جمله آخری که عرض کنم، در الالهیت جناب آیت الله سبحانی هم همین مطلب رو به گونه آوردن، یعنی این که راه فطرت غیر از راه عقل باشه، یک روش استدلال عقلیست که مشخص است و معلوم، از آثار و آیات انسان متوجه می شود که این خلقت را مبدعیست، این خلقت را قادر عالمی ساخته است، متکیست بر ذات مقدس حضرت حق عالم قادر حی متعال، و یک شناختی هست که شناخت استدلالی نیست. اینی میخواستم بگم که دیگران هم این حرف زدن که شناخت استدلالی نباشه. در این الالهیات جناب آیت الله سبحانی که خب الالهیات کتاب خوبیست و خیلی از مطالب رو به خوبی بیان کردن، در اینی که در بعضی از مباحث یه مناقشاتی در کار هست، یعنی به نظرمون بعضی از مسائل جای انقلت و قلت و مناقشه داره، ولی در مجموع نوشته نفیس و ارزندهی هست. اون وقت در صفحه 93، در صفحه 93 جلد اول این تعبیر را آوردن که راه های صحیح برای معرفت پروردگار، یکیش گفتن که الرابع الکشف و شهود و هناک سلطن قلیلتن یشاهدون به عیون القلوب ما لا یدرک بالابصار فیرون جماله و جلاله، نه به چشم، به قلب، فا فیرون جماله و جلاله و صفاته و افعاله به ادراک قلبی یدرک لأصحابه ولا یوسف لغیرهم و الفتوحات الباطنیه من المکاشفات و المشاهدات الروحیه و الالقاءات فرو از ناحیه خداوند متعال الهام هایی میشه، القاهایی میشه در نفس انسان، فرو یعنی در روح، در نفس غیر و مسدوده. این راهش مسدود نیست، چنین چیزی هست به نص کتاب العزیز. ایشان میخوام بگن قرآن هم آیاتی داره که به همین جهت توجه میده. قال سبحانه او یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. این یجعل لکم فرقانا رو میخوام بگن یعنی غیر از عقله، عقل جای خودش محفوظه، به اضافه یجعل لکم فرقانا یعنی اون حالت توجه قلبی که در خیلی از روایات هم که باید بخونیم روایات ان شاء الله هی گفته شده ایمان قلبی، ایمان قلبی، ایمان قلبی، که ببینیم از اونام همین استفاده میکنی یا خیر. ای یجعل فی قلوبکم نورا تفرقون بهی بین الحق والباطل و تمیزون بهی بین الصحیح و الضعیف لا بالبرهنت والاستدلال، غیر از برهان و استدلال بل به شهود و المکاشفه. چی شد؟ پس ایشان هم این معنا رو گفتن. خواستم بگیم که فکر نشه که این معنا رو یک نفر گفته است و به نتیجه به اصطلاح شذوذ خاصی داشته باشد. خیر، البته ممکنه که طرز گفتن و تقریر در این مطلب متفاوت باشه. یعنی این شهود و این شناخت، کیفیت شهود و شناخت چگونه باشد ممکنه متفاوت باشه، ولی در اصل این که غیر از بحث استدلال عقلی بحث شناخت دیگری در کار است که جامعش و عبارت کلیش اینه که شناخت فطری، شناختی است که تعبیر میشه به شناخت فطری. به نتیجه این هم در ارتباط با معرفت ذات به ذات به این صورت هم گفته شده، تا انشاءالله هنوز مباحث زیاده هفته آینده و جلسات بعدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.